بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که در مصباح 27 بحث شد که مقام واحدیت یه وجه نظر به احدیت دارد، یه وجه نظر به خلق. خب اون وجه نظر به احدیت به اعتبار این که مقام احدیت هیچ ظهوری ندارد، اون وجه واسطه بین ظهور و غیب است. یه غیب مطلق داریم که مقام احدیت بگیم، مقام واحدیت وجهی که به قرب غیب مطلق است یه وجه، به همین جهت واسطه است بین خلق و خالق، که به اون اعتبار که حضرت احد و غیب مکنون در صحنه است، خب اون که ظهوری نداره، اونی هم که ظهور داره که سنخیت با اون مقام غیب الغیوبی نداره. این واسطه بودنه مقام واحدیت اقتضا میکنه که پس به یه اعتبار وجه غیبیش شدیدتر است و به یه اعتبار وجه ظهور احدی به اسماء الهی براش هست، که مقام اسم اعظم الله هست یا اسم الله الاعظم بهش میگیم، به اعتبار اینکه مستجمع جمیع کمالات یعنی اسماء حسنا است. خب اینجا یه خورده حالا مقدمه را برای این چیدم. این مقام اسم الله الاعظم که مقام جامعیت همه اسماء است، رب خلیفه الهی متعین است. یه خورده نگاه کنید برای اینکه 27 رو بفهمیم. حضرت امام مصباح 28 رو مطرح کردن. در مصباح 28 اگه یادتون باشه گفتیم که هر اسمی فقیف در مقابلش مظهری داره، اون اسم و صفت در مقابلش با مظهری ظاهر میشه. خب اسم الله اعظم که اسم از آخرش اسم است، اسم مظهر میخواد. مظهر این اسم چیه؟ میگیم که خلیفت الله متعین، یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. خب اگه اینا عنایت بفرمان، پس رب خلیفت الله میشه اسم الله اعظم، ربش یعنی اون حقیقت نوری که خلیفه الهی را تدبیر میکنه. خب به نظرم همین که همتون بلدید رو، حالا دستگاش رو دارین، شما همتون میگون که رب حضرت محمد صلوات الله علیه و آله حضرت الله هست، یعنی چی؟ یعنی این خلیفت الله ربش که باطنش باشه اون حقیقت اسم جامعه الهی است. تذکر دادن در آخر مصباح 27 که خب مظهر و ظاهر اتحاد دارن، یه وقت اینجور حساب نکنیم که اگر که اسم الله اعظم رب حضرت خلیفت الله ختمی مرتبت هست، خب حالا یگانگی رو ازش غفلت نکنیم، بین مظهر و ظاهر اتحاد هست. برای اینکه این رو شاهد بیارن مثال لیلة القدر رو زدند و نظر حضرت آیت الله شاه آبادی، که ایشون فرموده بودن که مگر نه اینکه همه شما قبول دارید که در شب قدر انا انزلنا هو، این هو چیه؟ خب همه دون میگون قرآن است، غلط هم نمیگی. خب این قرآن بر کجا نازل شد؟ اگه یادتون باشه جمله حضرت آیت الله شاه آبادی این بود که بر بنیه محمدی صلوات الله علیه و آله نازل شد. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت غیبیه قرآن وقتی نازل میشد بر نهاد، بنیاد، نهاد حضرت، در واقع اتحادی است بین شخصیت پیامبر و اون قرآن، اتحاد ظاهر و مظهر اتحاد حقیقی است. مثل اتحاد من و این لیوان نیست، اتحاد دست من و این لیوان نیست، اتحاد حقیقی نیست، انضمامی است. اما علم من و خودم اتحادش حقیقی است. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، میگه که اون قرآن بر قلبت نازل شد. قلب انسان یعنی همه انسان، قلب انسان، انسان از جسم و گوشت انسان که انسانی، پس در واقع همینطور که قرآن بر قلب پیامبر نازل میشد و این ها انا انزلناه، این ها در واقع همان قلب پیامبر است، نهاد پیامبر است، بنیه محمد صلوات الله علیه و آله است. حرف مبنایی است، همطور ذوقی و این چیزا نیست. اینا بحث شد انشاءالله خوب بیای تا اینجا را که خب یعنی چی؟ پس اگر اون حقیقت یعنی اون اسم جامعه الله رب خلیفت الله است، چه نسبتی دارن؟ نسبت اتحاد حقیقی دارن. من بازم دلم میخواد که این سطرای اول 27 و مصباح 27 یه خورده دیگه بخونیم با هم دیگه. این خلافت، کدوم خلافت؟ خلافتی که در مصباح 26 بسیار عالی فرمود. در مصباح 26 عنایت داشتید که فرمود که اون حقیقتی که نور احدی رو ظاهر کرد خلیفه احد است. خلیفه احد است یعنی چی؟ یعنی احد رو به کمالات جامعش ظاهر کرد که میشه حضرت الله، اسم الله اعظم. حالا متن 27 نگاه کنید، این خلافت همانا روح خلافت محمدی صلوات الله علیه و آله است. به کلمه این جملات توجه کنید. گفتیم یه خلافت محمدی داریم، یه روح اون خلیفت، روح یعنی رب، یعنی اون حقیقت باطنی. درسته که اون رب و اون حقیقت باطنی و اون روح متحد است، ولی یکی اجمال است، یکی تفصیل. همینطور که در شب قدر شما حقایق رو اجمالاً دارید، در طول سال براتون تفصیل میشه. جمله اینه دیگه، این خلافت همانا روح خلافت محمدی صلوات الله علیه و آله و رب و ریشه و آغاز آن است. این واژه ها به همین شکل اگه نگاه بشه خیلی برات، پس رب مشخص شد. رب یعنی اون جنبه باطنی اجمالی. یعنی خلیفه ظهور تفصیلی ظاهری اون رب است. اینا باید در خودتون حس کنید و کشف کنید، نگذارید هم که حافظه اینجا به میدون بیاد و بخواید حفظ کنید که مشکل براتون ایجاد میشه. نه دیگه، خودتون حس میکنید. همینطور که نفس ناطقه شما مدبر شما از خودتون میگوند روح ما، خوب کاری میکنید، میگوند روح این جسم است. تمام تدبیرات این جسم توسط اون روح انجام میشه. باید جمله اینه، میگه همانطور که روح خلافت محمدی و رب و ریشه اون خلافته، باید گفت که بنیاد خلافت و خلیفه‌گری و جانشینی خلافت همه از او. از کی؟ یعنی از رب محمدی صلوات الله علیه و آله، که حضرت اسم الله اعظم باشه. بله، جمله خیلی باز زیباست. و این خلافت به صورت کامل در اسم الله اعظم که رب حقیقت مطلق محمدیه و ریشه حقایق کلیه الهیست ظهور یافت. خب دوباره همینجا هم دقت کنید، پس ما یه مظهر خلافت الهیه داریم، یه حقیقت خلافت داریم. اینا رو همش بذارید نگه دارید. خب مظهر خلافت الهی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است، به ادله‌ای که هم تو اون کتاب مبانی معرفتی مهدویت بحث شد، همون جلسه اشارتاً عرض شد. پس خلافت، اما این خلافت که خلافت متعین ظاهری محقق فی العالم است، یه حقیقت دارد. حقیقت خلافت اسم الله اعظمه. چرا حقیقت خلافته؟ برای اینکه خلیفه اسم احد است. اسم احد که هیچ ظهوری نداره که، ظهورش اسم الله اعظم است با ظهور اسماء الهی. پس این میشه خلیفه اسم احدی. خب حالا این خلیفه اسم احدی تعین خارجیش چیه؟ انسان کامل است که بحث شد مصباح 28 هم که نهایتاً ملاحظه فرمودید که میخواست بگه که خب حالا این اسماء الهی کیفیت ارتباطشون با خلیفه الهی چیه؟ خلیفه الهی مظهر اونه. خلیفه الهی در مقام خودش چیه؟ فقر محض است. پیامبر خدا چرا میفرماد که من هیچی، انا اقل الاقلی؟ برای اینکه در مقام خودش اگه چیزی بود که نمیتونست حق را به اون تام و تمام نشون بدن. پس خلیفه به معنای انسان کامل در مقام خودش فقر است. از چی میگیره؟ از اسم الله اعظم، یعنی خلیفه، یعنی رب عالمین. حضرت امام در این مصباح 29 و 30 که اینا خیلی فوق‌العاده بزرگ نکاتی رو داره میخواد مطرح کنه، یه باب عالی رو باز میکنن. رفقا گاهی میپرسن که خب آقا مثلا ما میخوام عرفان بخونیم، نمیدونم فسوس بخونیم، مصباح الانس بخونیم. بخونید، بایدم بخونید، به وقتش هم انشاءالله خدا راهو میگشاید. اما اگر جدی جدی با این سطور برخورد کنی، بسیاری از اون حقایق براتون حل میشه. کسانی هستن که این سطور را کلماش هم حفظن، همطور یعنی کسی بخواد فسوس بخونه، فسوس و لکم نمیشه دیگه کلمش از ذهن آدم بره بیرون. این مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی، خدا رحمتشون کنه، خدا رحمتشون کنه، ایشون میگن گفتن گفته بودن، حالا من که نقل قول دارم میکنم، که خیلی شعله طلبش اسفار ملا صدرا درم آتش گرفته بود، شعله ور شده بود، در به در دنبال بودم که بالاخره حل کنم، ارتباطمو با این درست کنم. میگن که خبردار شدم که آقا میرزای قمشه‌ای در تهران میتونه اسفار بهمون یاد بده. میگن حرکت کردم رفتم تهران. تصورم بود که یا تو مدرسه سپه سالار یا تو مدرسه مروی. گفتن نه، بیرون تهران توی قهوه خونه. حالا استاد عجیبی یاد آقا میرزاد یه قمشه‌ای. گفت رفتم دم آره پشت یه قهوه، یه قهوه خونه هست، اصلا یه درویشی این قهوه خونه رو راه انداخته است. نه حالا بهانه بوده است و پشت قهوه خونه یه دم و دستگاهی داره. من اسفار زیر بغلم بود. گفتن که هان. گفتم من این قسمت رو دلم میخواد شما برام بگو. همین که گفتم شروع کردن از اسفار زیر بغل من شروع کردن صحبت کردن. و گفتم من یخت گوش دادم، یخت نگاه کردندم، الان دیوونه میشه. یه مرتبه خودشون خندیدن که همین شعر مشهور است که اگه ذهنم باشه، از قوت می بشکند ابریق را، یادم رفت شعر، گفت دیدن انا فشار این همه مطالب را نمیتونم تحمل کنم، خندیدند و این شعر مشهور را خوندن. ببینید اون وقت این آقا میرزای قمشه‌ای، خب امثال آیت الله شاه آبادی و بعد حضرت امام تو این دستگاه هم، تو دستگاه آقا میرزای قمشه‌ای، اینا نسبتشون رو با این متون یه نسبت خاص کردن. گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. یعنی این متون متونیه که اون روح اصلی که شما در عرفان میخواید رو بهتون میده. یه راه دیگه هم هست که این منحصرم به این نیست، حافظم بتونید استاد قدری پیدا کنی که بسیار سنگین است، همینه. مثنوی هم اگه استاد قدر پیدا کنی همینه. اما ما مشکلمون در این تاریخ نه که با متون قدسی ارتباط روزنامه ای پیدا میکنیم، صد هزار تاش هم بخونیم هیچ گیرمون نمیاد، خیلی هم فرق نمیکنه. حتی اینا شرط گاهی میذارن که میگن آقا این کتاب نباید بری یه کتاب دیگه بخون، یعنی حتما بخونین افلاکی تو اون کتاب زندگی نامه مولوی. میگه که مولوی نشسته بود توی باقی و پاشم گذاشته بود توی آب و همطور بالاخره تفریحیم که بعد هی یکی میگفت آقا فسوس، یکی میگفت فتوحات. مولوی گفت فتوحات و فسوس یعنی چه؟ شما مثنوی رو بخونین به همه چی میرسید. این آدم ها که اهل رقابت نیستن که، نه اینا تعجب میکنن که آقا اگه یکیشا بگیرید و جدی باش برخورد کنید میرسید. وقتی حضرت علامه میفرماد من همه قرآن را از یه سوره در میارم، و امیرالمومنین میفرمان که همه قرآن در بای بسم الله و انا با بسم الله، یا حالا انا نقطه تحت بای بسم الله، تفاوت نیست. فصل مصباح 29 یه باب عجیبی رو باز میکند، انشاءالله تأمل کنید. حضرت امام فهمه خیلی خوب، این حضرت الله اسم الله اعظم این که مقام جامع همه اسما است، حالا که میخواد ظهور کنه طبق مصباح 28 بر اساس چی ظهور میکنه؟ بر اساس مظاهر ظهور میکنه. خب بر اساس محدودیت و فراخور مظاهر ظهور میکنه. خب شما الان در مظاهر الله را به چی میبینید؟ به محدودیت و وسعت مظاهر. خب هو معکم، خدا فرمود. خب حالا خدا با شماست، به وسعت ظهور شما خودش رو نشون میده. مثال میزنن، مثال از محی الدینه. محی الدین میگه خب آینه ها رو دیدیم که فرق میگه. قدیما اگه سماور رو دیده باشید مثلا محدب و معقر بود. خب شما اگه عکس دونه تو سماور میدیدین شکل دون به شکل خاص این سماور بود، یا آینه های محدب یا آینه های مقعر، اینا بر اساس ظرفیت خودشون نشون میدن شما را اون تصویر رو. مثال یا آینه هایی که شیشش رنگی باشه، این آینه هم چطور نشون میدن؟ آخرش رنگی نشون میدن. ایشون میفرماد که مظاهر اون حقیقت رو بر اساس محدودیت خودش نشون میده. خب شما آقای دولابی رحمت الله علیه رو مظهر عموما، ایشون یه نور اسم رحمانی برشون غالب بود. خب شما میبینین که ایشون حق را به رحمانیتش بیشتر نشون میدن. یک مظهر نورانیه. خود دروغ که نیست که حق واقعا رحمان دیگه. خب بعضی ها نه سخت میگیرن، حضرت آیت الله بهجت یه خورده جنبه رحیمیتشون غلبه داشت، جدیتر برخورد میکردن، باید گناه نکنی. حضرت آقای دولابی میگه حالا گناه کردی ولش کن، نگاهش نکن، ادامه بده. خوب خوبه، غلط نیست که اینا مظهرن. امثال آیت الله بهجت بلد این جملهش نمیکنه، نه گناه نکن، توبه کن. راست اینا حالا همش حق است، اما راست خودش حق است. چیز عجیبیه. متن بخونیم بیش از اینا که گفتم مت حرف داره. پس مصباح 29 میخوایم تجلی حضرت غیبیه را در مرائی اسماء و صفات بگیم. فرمان همچنان که صورتهای انعکاس یافته در آینه های محسوس از جهت مستقیم یا دایره وار بودن به شکل آینه ها در آمده و همرنگ با آنها زرد و سرخ و غیره شده و بر حسب تیرگی و روشنایی آینه ها صورت ها ببخشید و بر حسب تیرگی و روشنی آینه ها صورت ها هم متفاوت می شوند، هرچند این تفاوت ها به واقع در صاحب صورت نیست بلکه متناسب با وضعیت مختلف آینه هاست. به همین ترتیب هم صورت حضرت غیبی و هویت امایی با وجود آن که به نفس ذات خود تعینی ندارد. این پرانتز خیلی پرانتز خوبیه. چرا حضرت ذات و حضرت غیب الغیوب تعین ندارد؟ زیرا به ذات خود ظهور نکرده و ظاهر نمی شود. همین که بخواد ظاهر بشه به چه حقی ظاهر میشه؟ به حقانیت اسم واحدیت. وقتی خب حالا این حضرت غیب الغیوب وقتی در آینه های اسمایی و صفاتی منعکس میشوند به تعین آنها متعین میشود. این جمله خیلی مهمه. یعنی حق به جمال ظرفیت مخلوق خودش رو ظاهر میکنه. اگه یادتون باشه در مصباح‌های قبلی خوندیم که وحدت بین ذات و صفات هست. درسته که اگه به اسمی ظاهر شد ظاهر به اون شد، نه اینکه منفک شد بقیه کمالات و اسماء هم از اون. خب وقتی در آینه های اسمایی و صفاتی منعکس می شود به تعین آنها متعین می شود و به رنگ آنها دگرگون می شود و به میزان شفافیت و صفای آنها متجلی می گردد و به حسب استعدادشان در آنها ظهور می یابد. بنابراین با رحیم رحیم است، یعنی از جمله های مشهور عرفا است. با رحمان رحمان است. عمدن این دوتا بزرگوارا مثال زدم، یعنی حضرت حق با اون که اسم رحمان برش غلبه دارد به اسم رحمان ظاهر میشه. یعنی ظرفیت روحانی امثال جناب دولابی ظرفیتی است که حالا که بخواد حضرت حق تجلی کنه چه ظرفیتی ایشون داره و استعداد اسم رحمان رو میگیره. خب خوب کاری میکنه. خب حالا اون عالم بزرگوار اسم رحیمیت هم میگیره. خب اون که اسم رحمان هم میگیره رحیمیت هم داره یا نداره؟ نگه الله جدا شدن نیست از هم؟ نه، بحث ظهور و خفاست. باز دقت کنید، و با رحمان رحمان و با قهار قهار و با لطیف لطیف. با بچه های ما در فتح خرمشهر حضرت حق با نور قهار بر دشمن ظهور کرد. چه خدای خوشگلی، یعنی قهار برای دشمن اسلام همونقدر زیباست که رحمان برای دوست حضرت حق. پس چون اینا الان خود را آماده کرده بودند که به خشم الهی بر کفر نازل بشن، حضرت حق با نور قهارش در صحنه حاضر شد. حق است به نور قهار، چون بحثش شده است دیگه. و با لطیف لطیف و همینطور با دیگر اسماء جلال. این از نکات بسیار مهم است که یه معناش همون است که آلن فی علوهی و دانن فی دنوهی، ولی من سعی میکنم که اصل مطلب رو بیشتر بهش نگاه کنیم که شما در هر صورت به همون دلیل که حضرت حق در مظاهر ظهور میکنه طبق مصباح 28، پس در مصباح 29 میگه حق. حق حالا که در مظاهر ظهور میکنه با چه اسمی ظهور میکنه؟ با اسمی که اون مظهر ظرفیتشو دارد که ظاهر بشه. درسته که این مظهر فقر محض است. خب حالا اینجا همینجا یواشکی بگیم بعدن مفصل بحث کنیم، خلیفت الله که طلب و ظرفیت جذب همه اسما رو داره، خب حالا حضرت الله با خلیفت الله با چه اسمی ظاهر میشه؟ با اسم الله. بقیه که اسم الله نیستن، بعضی ها اسم خلیفه عبدالرحمنن، بعضی ها عبدالرحیمن، بعضی ها عبدالرزاقن. اینجوریه مصباح 30. این مصباح 30 یکم همین رو میخواد انشاءالله خوب باز کنه. در مصباح 30 میگه خیلی خوب، حالا شما در مصباح 29 خوندین که حضرت الله در اون جایی که رحمانیت میتونه ظهور کنه به رحمانیت ظاهر میشه، بقیه اسمائش چی میشه؟ در خفاست. یعنی اونجا که اسم رحیمیت ظهور میکنه بقیه انوار اسما چی میشه؟ در خفاست. شما چی میبینین چی هست؟ شما نور اسم رحمان میبینید، اما چی در صحنه است؟ الله به رحمانیت در صحنه است، یعنی واحدیت به رحمانیت در صحنه است. درسته؟ واحدیت گفتیم دیگه، یعنی مقام جامعیت. پس شما در مظاهر چه موقعی واحدیت رو میبینیم؟ هیچ وقت. پس همیشه واحدیت حضرت حق پرده نشین اسمی است، یعنی پشت پرده اسمی است. متن بخونیم نتیجه خوبی میخوام بگیرم. در حالی که اسماء و صفات الهی در حضرت واحدیت مظهر حقیقت غیبی و خلیفه الهی و
و ظاهر کننده او هستند. خیلی جمله را با دقت نگاه کنید، یعنی حضرت واحدیت مظهر چیه؟ حقیقت غیبی الهی. خب حالا حضرت واحدیت که مظهریت داره، خود این مظهریتش که به اسما ظاهر میشه در مقام واحدیت، بازم خودش در مقام غیب است. من یه بار دیگه جمله را میخونم، دقت کنین. در حالی که اسما و صفات الهی در حضرت واحدیت، حضرت واحدیت خودش چی بود؟ مظهر غیب الغیوبی بود دیگه، غیب احدی، مظهر حقیقت غیبی و خلیفه الهی و ظاهر کننده او هستن، هر کدام یعنی اسماء و صفات الهی به اندازه درجه خود حجاب‌های نورانی برای حقیقت آن نیز می باشند. عجب. پس همونی که حضرت الله را دارد به اسم رحمان و رحیم و سمی ظاهر میکنه، همین اسم حجاب است. چرا؟ اون نمیذارد واحدیت ظاهر بشه. واحدیت با چلن ظاهر شده است، با اسم رحمان ظاهر شده است. خب حالا همین اسم رحمان چیه؟ حجاب واحدیت است. به همون معنا که مظهر واحدیت هست، به همون معنا حجاب واحدیت هست. این باید حل بشه، بریم جلو. پس می توان گفت که حضرت واحدیت دائما پرده نشین اسماء و صفات بوده و در زیر پرده آنها پنهان و به شهود آنها آشکار است. زیر پرده اسم رحمان اسماء، اسم واحدیت پنهان، و از طریق اسم رحمان حضرت واحدیت آشکار. به 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 این نکته حالا میرسیم. حالا خودشون هم اون تش گفتن خیلی خطرناکه، بریم جلو. با اینکه اختفای ذات نیز به وسیله اسما و در اسما است، یعنی اینجا ذات حتی همون مسئله واحدیت به اختفای اسماه، یعنی همین اسما منجر میشه که ما نبینیم، حالا همین اسما منجر میشه که ببینیم. ببینید که محی الدین میگه اگر کسی از مرحله عقل آزاد نشد، هیچ وقت وارد عرفان نمیشد. یکی فکر کرد یعنی عقلش رو تعطیل کنه، عقل میفهمد که مسئله بالاتره. چون شما با عقلم بگو خب یعنی چه؟ یه چیزی عامل ظهورش همان چیزیست که عامل بطونشونه، برو آقا دیوونه شده است. حافظ خدا رحمتش، عقل می گفت که دل منزل و معوای من است. عشق خندید، خوب خوب خبری کلا، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. یعنی یه جایی هست که دیگه تو نمیتونی بفهمی. این که گفتم یه بار دیگه عرض کردم، مثلا امثال بعضی بزرگان میگن که عرفان یعنی مقام تناقض. حتی آقای ویلیام چیتی که ما ارادت هم به ایشون داریم، این واقعا تناقض است یا اینکه مسئله فوق عقل است؟ درسته در حیطه عقل تناقض است، ولی مگه این در حیطه عقل است؟ بله. شما اگه در حیطه عقل حرف تناقض آن بزنید، میگم بی عقلی، میگم این لیوان هم هست هم نیست، خب میگم عقل نداری. اما وقتی یه موتن بالاتر از عقل است و بالاتر از موضوع عقل است که واژه تناقض اونجا جا نداره، که خدا رحمت کنه شهید مطهری را، تو کتاب بسیار خوب عدل الهیشون میفرمان که اصلا بحث اختیار برای شأنیت خدا نیست. متکلمی میدونی که یه بحثی میکنن به نام اینکه خدا مختاره، آقای مطهری بزرگ به علامه حلی اشکال میگیرن، یعنی مرد حسابی، این موضوع اختیار در حیطه انسانی است که نسبتی با کمال داره یا نداره. آقا من میخوام کامل بشم، خب اختیار دارم کامل بشم. البته حضرت حق اصلا این ساحت اختیار و جبر معنا نمیده. حالا بعدا بحث بکنیم که آقا خدا مجبور است یا مختار است. حرف شهید مطهری بزرگ درست است که مسئله بالاتر از این حرف هاست. اینجا هم دقت کنید، میفرماد که چرا که مطلق، مطلق یعنی اون حقیقت کلیه حضرت الله، باطن مقید است. اسم رحمان مقید است به رحمانیت دیگه. خب این حقیقت کلیه الله که جامع کمالات است، باطن اینه،
اسم مقید، اسم دیگه، اسم حی، اسم قیوم، خب باطنش اون حقیقت کلیه بی قید است و به وسیله آن محجوب گشته. با چی محجوب شده؟ با همین مقید، با اسم حی، اون حقیقت الله محجوب شده. همانطور که نور حسی در همان حال که ظاهر کننده سطوح هست، حقیقت و نفس خودش دیده نمی شود. مثال اینجا آماده دون میخوام بکنم. محی‌الدین میگه که یا باید کشف و شهود داشته باشی، یا اگه آینه را بفهمی حرف ما را میفهمی. بعد یه جا میفرماید اگه آینه نبود کمر هر عارفی میشکست. حالا ببینی حضرت امام اینجا اومده از استفاده خوبی کرده از آینه. اول امام مثال میزنن، این نور حسی را ببینی، آقا این لیوان شما باش میبینین دیگه، اما خودش را نمیبینی. میفرماد اون که مقید است اینه که این نوری است که به این لیوان خورده است. مگر این نوری که به این لیوان خورده است از همین نور نیست که توی اتاقه؟ ولی نبینی. این مثاله، ولی در مثاله اینجا گیر نکنید، مثال بهتره اینجا. و همچون آینه که در عین حال که صورتها بازیافت بازتاب یافته در آن نمایان میشود، خود به وسیله همان صورتها پنهان میشود. خوب دقت کنیم، در نظر میگه شما جلوی آینه واسدید، آینه را اون شیشه و جیوه و اینا را که آینه نمیگن، آینه اون چیزی است که صورتی که شما جلوش واسدید به شما نشون میده، صورت شما رو به اینا میگیم آینه. اول آینه را در اصطلاح آقایون معنی کنیم، یا آینه بلند در نظر بگیرید شما جلوش واسدید. خب شما هر چی بخواید به آینه نگاه کنید خودتون رو میبینید. خب حالا شما خودتون رو ببینید به معنی تصویر. پس آینه از یه طرف حجاب است که نمیذاره شما آینه رو ببینی، از یه طرف مظهر است. شما هر چی میخوای آینه رو ببینی نمیشه، خب خودتون رو میبینی. از طرفی اینجا با چی خودتون رو میبینی؟ با همین آینه خودتون رو میبینی. متن نگاه کنیم، خود به وسیله همان صورت ها، همچون آینه که در عین حال که صورت های بازیافت بازتاب یافته در آن نمایان میشود، قبوله، خود به وسیله همان صورت ها پنهان میشود. یعنی هرچی میخوای آینه رو ببینی صورت رو میبینی. بنابراین صورت داخل آینه با وجود آن که ظهور آینه است، آینه چیزی نیست، انعکاس نور است. آینه برای شما داشت. آینه رو دوباره دقت کنید، آینه یعنی اون نور که میاد. حالا شما در واقع وقتی به آینه نگاه میکنید چی میبینی؟ آینه میاد پیش شما، انعکاسش میاد بر چشم شما. بنابراین صورت داخل آینه با وجود آن که ظهور آینه است، لکن آینه در آن یا در او نهان است و خود آینه در محل انعکاس صورتها نمایان نمی شود. یعنی دوتا چیز نمیاد، یه آینه و یه عکس شما، با همون که شمایید آینه است، همون که آینه است شمایید. با این که صورت در واقع همان آینه ظاهر شده به آن صورت هست، که من تأکید میکنم اون روزی که ما نارو میخوندیم استاد ما به ما نگفت بابا آینه را در اصطلاح اینا ببینی، خیلی زحمت میفتدیم، گفت خب آینه را که میبینیم. ببینید جمله حضرت ما بر مبنای اصطلاح خود عرفاست. با این که صورت در واقع همان آینه ظاهر شده به آن صورت هست، اینا منظورمون از آینه است، که آقا این که شما میبینید آینه است، همون صورت هست، اون انعکاس نور آینه است. شیشه و اینا که آینه نیست، شیشه است، اونم جیوه است. حالا کاری به نداریم که قدیما چطوری بود حالا چطوری. نتیجه چی شد تا حالا؟ نتیجه این شد که همان که حجاب است مظهر است، همان که مظهر است در محجوبیت مظهریت خودشه. باز متن بخونیم. بنابراین با آن که حقیقت غیبی
به ظهور اسما ظاهر و آشکار است. عارف همین هم میگه، عارف مواظبه که حقیقت غیبیات در مظاهر گم نکنید. در مظاهر اگه شما اصالت دادید به مظاهر، بدبخ میشین دیگه، میشین گرفتار کسرت ها. بنابراین با آنکه حقیقت غیبی به ظهور اسما ظاهر و آشکار است، با این حال در آنها و به وسیله آنها نهان گشته است. خیلی عالی گفت. به هر شکلی که خواهی جامه می پوش که من آن قد رعنا می شناسم. یعنی من نمیذارم که این کسرت ها تو را از من بسونند، این کاری که ما متاسفانه در این دنیای بد داریم. با این حال در آنها و به وسیله آنها نهان گشته است. حالا نهان گشته است، باید چه کارش کرد؟ پیداش کرد. باید بگردید پیدا کنید خدا را در این عالم. روشش روش خاص است. برین جلو. همچون پنهانی آینه در صورت. او وقت حالا اون چیزی که پنهان است پیداست یا پنهان است؟ خیلی خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو در کتاب رسالت الولایه، این مرد بزرگ به قدر زیبا روشن میکنه که بیش از آن که معلول در صحنه آشکار باشد علت آشکار است. بحث علت وجودی و علت حقیقی یا نه علت مؤده. خب شما اگه با تزکیه برین جلو، اون که پنهان شده است در مظاهر پیداتر است از مظاهر. یا من اختفا لفرت نور، یا من هو اختفا لفرت نوره، مولا حادی سلزار. ای خدایی که از بس نورانی پیدا نیستی. دقت کنین میخوام چه بگم. پس اسماء و صفات همان حجاب های نورانی هستند که در حدیث آمده ان لله 70 الف حجاب من نور و ظلمه، که بلدی. خوب دقت کنین امام به کجا ما را رسوندا. خیلی خوب، حالا شما اسم حی را در جمال الهی اولیا میبینید، اسم حی را در مثلا یک درخت میبینید، این اسم حی مگه مظهر حضرت الله نیست؟ چرا؟ خب همینم حجابش مگه نیست؟ چرا؟ یعنی چی حجابشه؟ یعنی شما به جای این که الله رو به حی ببینید، حیا ببینید. خب اگه حیا ببینید، در واقع شما در محدوده اون درخت میبینید، پس در واقع الله در حجاب میره. خب حالا مگه همین حی نور حضرت الله نیست؟ چرا؟ ولی چون در اسم حی ظاهر شده از حجاب حق شده است. راهش چیه؟ راهش اینه که نمیتونید از، یعنی بخواید حضرت حق را بدون مظاهر ببینید، بلکه راهش اینه که در مظاهر رجوع دون به الله باشه، که با همون تزکیه پیش میاد. خواجه سعید عبدالخیر یه شعر مشهور بسیار ارزشمندی داره، من یادداشت کردم که آروم آروم بخونم، یا یادداشت کنید یا تو ذهنتون نگه دارید. خیلی قوی است. از همیشه عرض کردم عرفا را گاهی از دو تا کلمشون میشه فهمید. این یه خبرایش باید باشه. حالا چند بیته میخونم. میگه رخسار تو بی نقاب دیدن نتوان، رخسار تو بی نقاب دیدن نتوان، دیدار تو بی حجاب دیدن نتوان. با گل رخ خیش، از دقت کنید، یعنی حالا منظرش اون تا اونجا چی بود؟ تا اون دو بیت اولی که میدونین که تحلیل فکری بود، هنوز ارتباط وجودی پیدا نکرده است با محبوبش. حالا میخواد ارتباط. با گلرخ خیش گفتم ای قنچ دهان، هر لحظه مپوش چهره چون عشوه‌گران. شدم با یه نوری روبرو شدم. اینا اگه میرسیدم همینا بحث کنم، زبان عرفا، این که این حافظه اینا اینجور حرف میزنن، چاره ای ندارن. حالا همین هم شاید کمک بشه من اینا بتونم روشن کنم. میگه عارف کارش چیه؟ عارف کارش هست که با مظاهر حق مرتبطه، میفهمه. با خدای ذهنی که نمیشه ارتباط داشت، خدای انتزاعی که خدای محبوب دل نیست، که او خدایی است که اثبات کنیم خدا هست. عارف مربوط میشه با خدا، مأنوس میشه با خدا. حالا بگه خود مأنوس بشه، کیا باید منظر خودش داشته باشه؟ مظهر را. حالا پس باید با کی معاشقه کنه؟ با گلرخش. حالا این گلرخش چیه؟ هر کس برای خودش گلرخی داره دیگه، با این مرتبط میشه. خوشا به حالتو. با گلرخ خیش گفتم ای قنچه دهان، هر لحظه مپوش چهره چون عشوه‌گران. تا اینجا هم حرفش نیست، تو این بین حرفشه. زد خنده که من به عکس خوبان جهان، در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. از این بهتر حرف میشه زد؟ زد خنده که من به عکس خوبان جهان، این چیزای محدود، ماهیت ها دیگه. خب شما باید پرده را پس بزنید تا ببینیش. حالا اگر که حضرت الله را بخوای خودش را ببینی، هیچ وقت نمیبینی، چون خودش همیشه در مقام چیه؟ غیب است دیگه. با چی ظاهر میشه؟ با مظاهر ظاهر میشه. مظاهری که حجابشن مظهرش هم هستن. زد خنده که من به عکس خوبان جهان، در پرده، اما از خودش بخونم، در پرده عیان باشم. پرده رو بگیرین چی؟ امثال آیت الله بهجت، امثال این طبیعت زیبا، امثال جنگ و فتح خرمشهر و پیروزی اسلام، اینا همه عیان ظهور اسلام هم. امثال حضرت امام اینا، حالا حرف دارم تو این قضیه. در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. حضرت امام در این سطر آخر گفتن در این باب اسراری وجود دارد که اجازه اظهار آنها نیست. مثال اون هفتا این که میگن اجازه اظهارش نیست، چون این ظرفیت مردم، یعنی مردم یه خدایی را قبول دارن که یه خدای مجرد انتزاعی ذهنی است. حالا اگه بگی نه آقا خدا را ما دیده ایم، تو چرا ندیده اینا؟ یکی خیلی قدیمی های دانشجو بهم گفت ما چشمون چی کار کنیم که خدا را ببینیم؟ هیچ. خداحافظ شما. یعنی این دیگه هیچی نمیشه گفت الا این که بهترین کار همینه که این کار اینا کردن، که اگه اهلش باشه بگن، تازه اشاره به اشاره بگن. شما بسیاری وقت روایت ها را میبینید که امام آنی که میبینه طرف اهلش نیست، مسئله را غلط نمیگن دا، اما ابدا تو اون وادیا دیگه زخر نمیگن. حتی مشهوره دیگه، زرعی اومد خدمت امام، بعد سوالی کرد، بعد امام هم جواب دادن، رفت بیرون گفت. بعد یه بنده خدا از همین اصحاب حضرت اومد باید سوال کرد، حضرت یه جور دیگه جواب دادن، غلط جواب ندادن، ولی یه بچه ساده شو گفتن. بعد گفت که آقا شما پس به زره یه چیز دیگه گفتن. مگه تو زرهی؟ مثلا شما بینید خرس میخورم من گاهی، که آیا واقعا تو این تاریخ که مردم ما ظرفیت اشاره به روایات عالیه را دارن، ما بیام یه تفسیر قرآنی بنویسیم که امام، حالا مثال میزنم روشن میشه. مثلا شما دارین در سوره نور که این نور، این که نورون علا نور و این حرفا، در بیوت، در بیتهاییست که یز خداوند با یاد خودش اینا را مرتفع کرده است. خب شما همینا که شما اینجا نشستین، خدا با اینا یذکرافی هست مولا، یعنی با اسم الله اینا برتر شدن، مرتفع شدن، شما چی میفهمین؟ حتی من نظرم از بچه دبستانی ها میفهمن، یعنی درجات روحانیشون بالا رفته است که با اسم الله. بعد یارو اومده از امام پرسیده، امام میفرمان که یعنی دیوارهای خانهشون بالا میره که شیاطین داخل نشه. خب به این چی بگن؟ خب بیش از این میفهم خب سرش میشه بالا رفتن یعنی چه؟ خب وقت مگه دیوار خونه که بالا بره شیطونه نمیتونن وارد بشن؟ خود حمید هم کمکش میکنن چیز بفهمه. حالا واقعا حالا که من به شما میگم غیر المیزان به این راحتی جوابگاه جوابگوی طلب این نسل نیست، از همین جنس است. این سطر رو که در این باب اسراری وجود دارد که اجازه اظهار آنها نیست، به معنای این است که ظرفیت میخواد جامعه ما. من خودم نظرم است امروز خیلی ظرفیتش بیشتر شده است، خیلی خوبتر میشه باش حرف زد. و اگر که امام بودند این حرفشون نشون میده که باید تفسیر سوره حمد انجام نمیدادن. تفسیر سوره هم خیلی از این حرف هاست، حالا باید روش کار کنیم. من میخوام جمله رو نگه دارید، گاهی یه عرایزی میشه کرد. تا حالا چی شد؟ که حجاب خودش همونه که حجاب حق خود حق است، قبوله؟ و خود حق فقط در کجا ظاهر میشه؟ در حجاب. خب حالا حق وقتی در حجاب ظاهر میشه، حق ظاهر تر است یا اون حجاب؟ نفهمیدین نه؟ یعنی حق به حیات ظاهر میشه به حی، یا حی به حق؟ دو جورست میدونین که یه دهی به مخلوق حق را میبینن، یعنی به اسما حق را میبینن، بعضی ها به حق اسما را میبینم. یعنی یه وقت شما حق را میشناسید، اعرف الحق. حضرت امیرالمومنین به طرف گفتن چی؟ حق را بشناس تعرف اهل. این یه راه، این راه پریشانی نمیاره. حتما در جنگ در جنگ چیز بود دیگه، در جنگ صفین اون یکی جنگ جمل بود، یارو اومد گفت یا علی آخه شما چه اینقدر خوبی تا داماد پیامبر و اینا، واقعی اونا هم که خوبن زن پیامبر و این چیزا. حضرت من مشکلت همینه، چی میخوای با آدما حل کنی؟ با کسرت ها میخوای به وحدت برسی؟ اصطلاح فلسفیشه که میدونی میگم برهان لم انی. نه، حضرت فرمودن اعرف الحق، حق را بشناس، بعد اهلش و مظاهرش را با حق بشن. این راه خوبیه. علامه طباطبایی میفهمه این راه لقاء الله هست. اما یه راه دیگه هم هست که نه، از معلول پی به علت ببریم. عرض کردم تو تفسیر سوره هم حضرت امام میفرمون ما تو روش دینی اینا نداریم، ما تو روش فلسفی. چرا؟ با برای انکار، برای منکرین این روش بد نیست، علم کلام بهش میگن. اما شما اگه این دستگاه رو داشته باشی، من نظرم از بعضی از رفقای ما در عرفان هم وارد میشن ولی هنوز تفکرشون کلامی است، هنوز میخوان از کسرت به وحدت برسن. نه، وحدت رو ببین، کسرت و مزمهل و مستهلک درش ببین. خداوند انشاءالله به نور خودش را به ما بشناساند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.